رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز شنبه 11 ایول. در آغاز سرخط خبرها. وزیر کارهای خارجه ایران درباره امکان ادامه مذاکرات هسته ای کشورش با شش قدرت جهانی اظهار عقیده کرد. هندوستان و پاکستان به عضویت سازمان همکاری شانگهای می درآیند و در دوشنبه از نیم پیکره رابیندرانات تکور، شاعر و متفکر هند، پرده برداری صورت می گیرد. تفصیل خبرها. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران 10 ایول اظهار داشت که ظاهراً مذاکرات هسته‌ای کشورش با شش قدرت جهانی در روزهای آخری هفته ادامه می‌یابد، ولی آمریکا و ایران در مذاکرات هسته‌ای سری کلابه را گم کردند. 9 ایول جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا تهدید کرد که مذاکرات را ترک خواهد کرد اگر ایران برای به دست آوردن سازش تصمیمی جدی نگیرد. هیئت ایران به زودی به این اظهارات جواب داد و آمریکا و همپیمان‌های اروپایی آن را متهم کرد که موضع‌گیری‌شان را در لحظه‌های اخیر تغییر داده‌اند و مشغول به اصطلاح جنگ روانی هستند. جان کری و مقامات دیگری غربی گفتند که ایران تا حال راجع به عقب‌نشینی از برنامه‌های هسته‌ای‌اش تصمیم نگرفته است. جان کری گفت آمریکا با سازش سراسیمه نخواهد شد اگر وقتی پیش‌بینی شده به پایان رسد، ولی با ایران طاقتش طاق می‌شود و نمی‌خواهد مذاکرات را ادامه دهد. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در همایش خود در شهر اوفای روسیه تصمیم گرفتند که رسمیات قبول هندوستان و پاکستان به عضویت این سازمان آغاز یابد. در این باره رهبران کشورهای عضو روز جمعه در همایش خود سند را به امضا رساندند. بنا به خبرها کشورهای عضو استراتژی رشد این سازمان تا سال 2025 و برنامه همکاری های این کشورها در مبارزه با تروریسم، جدایی‌خواهی و افراط‌گرایی را برای سالهای 2016-2018 به تصویب رساندند. در پایان جلسه 19 سند به امضا رسید. پیشتر اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان در ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت عضویت هندوستان و پاکستان، یعنی دو کشوری دارای اسلحه هسته‌ای در سازمان همکاری شانگهای، نه تنها خریطه سیاسی جهان را تغییر می‌دهد، بلکه در توازن نیرو در جهان نیز تغییرات به وجود خواهد آورد. هندوستان و پاکستان دو کشوری رقیب در آسیای جنوبی به توافق رسیدند که در سطح مشاوران امنیت ملی با هم در دهلی مسئله های تروریسم را بررسی کنند. در این باره 10 ایول هندوستان خبر داد. این اظهارات وزارت کارهای خارجه هندوستان در حال پخش شد که نریندرا مودی و نواز شریف نخست وزیران این دو کشور در شهر اوفای روسیه در ملاقات های رهبران سازمان همکاری شانگهای و بریکس شرکت دارند. آنها در حاشیه این ملاقات ها با هم دیدار داشتند و مسئله های امنیت منطقه را بررسی نمودند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفت که خطر تروریسم در اوکراین به طور قابل ملاحظه بالا رفته است و در ملاقاتش با آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر و آرسن اواکوف وزیر کارهای داخله 10 ایول گفت سطح تهدیدهای تروریستی در منطقه های بیرون از محلات مناقشه به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. پروشنکو درباره جزئیات چنین حمله ها توضیحات نداد، ولی گفت که اسلحه از مناطق مناقشه، از جایی که نیروی های حکومتی با جدای خواهان جانبداری روسیه می جنگند، خطر ایجاد می کند. کیف جدای خواهان جانبداری روسیه را که در شرق اوکراین بر ضد نیروهای حکومتی می جنگند تروریست می نامد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان دعوت کرد که از روسیه بازدید دولتی انجام دهد. پوتین گفت شما از مدت ها پیش بازدید دولتی انجام نداده اید. ما منتظم گفتگو میکنیم، زود زود یکدیگر را میبینیم. شما زود زود به مسکو میآید، ولی ملاقات های رسمی دیپلماتیک نیز اهمیت دارد. برای همین من از شما دعوت میکنم که از روسیه بازدید دولتی انجام دهید. نریندرا مودی نخست وزیر هندوستان در جریان بازدیدش از تاجیکستان که 12-13 ایول انجام خواهد گرفت، از نیمپایکره رابیندرانات تکور، شاعر و متفکر این کشور، در دوشنبه پرده برداری خواهد کرد. ابوالفضل عطایی سردار دپارتمنت اطلاعات، مطبوعات، تحلیل و طرح‌ریزی سیاست خارجی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان 10 ایول گفت مراسم پرده برداری از نیمپایکره رابیندرانات تکور بعد از ظهر 13 ایول در کوچه بخارا نزدیکی بنای سفارت هندوستان صورت خواهد گرفت. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانه میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هدبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در همایش خود در شهر اوفای روسیه تصمیم گرفتند که رسمیات قبول هندوستان و پاکستان به عضویت این سازمان آغاز یابد. رشید علیموف دیپلمات و سیاستمدار تاجیک به مقام دبیر کلی سازمان همکاری شانگهای معرفی شد. با سبب های به اصطلاح بیماری خواب کودکان در دو روستای قزاقستان را کارشناسان داخلی و خارجی معین کردند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در همایش خود در شهر اوفای روسیه تصمیم گرفتند که رسمیات قبول هندوستان و پاکستان به عضویت این سازمان آغاز یابد. در این باره رهبران کشورهای عضو روز جمعه در همایش خود سند را به امضا رساندند. پیشتر اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت عضویت هندوستان و پاکستان یعنی دو کشوری دارای اسلحه هسته‌ای در سازمان همکاری شانگهای نه تنها خریطه سیاسی جهان را تغییر می‌دهد بلکه در توازن نیرو در جهان نیز تغییرات به وجود خواهد آورد. در این باره همکار ما سعید قاسمی قیامپور گزارش می‌دهد.
جلسه نوبتی سران سازمان همکاری های شانگهای ماه سپتامبر سال 2016 در ازبکستان برگزار می شود. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان روز 10 ایول در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در شهر اوفای روسیه گفت که سران کشورهای عضو با نظرداشت احتمال تغییر اوضاع در جهان در سال آینده چنین تصمیم گرفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ضمن سخنرانی در نشست درباره مقام کشور ناظر گرفتن بیلاروس خبر داد و افزود
сегодняшний саммит открывает новый этап в развитии ШОС.
سامیت امروزه مرحله نو در رشد سازمان همکاری های شانگهای را باز می کند. بار اول در دوره موجودیت سازمان روند قبول اعضای نو هندوستان و پاکستان شروع می شود. غیر از این آذربایجان، ارمنستان، کامبوج و نپال به آیله سازمان همکاری های شانگهای به حیث کشورهای همپیمان وارد شدند.
از این پیش بنگلادش، شریلانکا، سوریه، اوکراین، جمهوری مالدیو و مصر هم خواستار دریافت مقام ناظر یا همپیمان در سازمان همکاری های شانگهای شده بودند. در سمیت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سخنرانی کرد و با توجه به آن که همایش در سال تجلیل 70 سالگی غلبه بر فاشیسم برگزار می شود با هوشیاری و زیرکی و تحکیم یگانگی برای حفظ صلح و آسایش و تامین رشد استوار و سبق گرفتن از گذشته به خاطر بنیاد فردای بهتر تاکید کرد. او افزود در جهان امروز از سازمان همکاری های شانگهای طلب می شود که به طور فوری و مناسب به تهدیدها و خطرهایی که از افرادگرایی، تروریسم، جنایتکاری متشکل، گردش غیر قانونی مواد مخدر و کیبر جنایت ها به وجود می آیند پاسخ بگوید. یکان دولت در علاهیدگی نمیتواند با این مشکلات تیز و تند که خصوصیت جهانی دارند مبارزه برد، تاکید نمود امام علی رحمان. در نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای با جز رهبران شش کشور عضو روسیه، چین، قزاقستان، تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان همچنین سران پنج کشور ناظر مغولستان، هندوستان، ایران، پاکستان و افغانستان شرکت داشتند. در این نشست رشید علیموف سفیر فعلی تاجیکستان در چین به حیث دبیر کلی سازمان همکاری های شانگهای معرفی شد. رشید علیموف در این مقام نماینده روسیه دیمیتری میزنسف روی عوض میکند که از ایون سال 2012 در کرسی دبیر کلی سازمان همکاری های شانخای نشسته است. در همین حال به نظر می رسد که نه هم اثران کشورها با عضویت هندوستان و پاکستان با سازمان همکاری های شانخای خوشبینند. به نوشته رسانه های روسیه، اسلام کریموف در ملاقات با ولادیمیر پوتین در اوفا اظهار نمود که ورود هندوستان و پاکستان دو کشور دارای سلاح هسته‌ای نه فقط خریطه سیاسی عالم را تغییر می دهد، بلکه روی توازن نیرو در صحنه سیاسی هم تاثیر خواهد گذاشت. بعد از ختم روند قبولی هندوستان و پاکستان با سازمان همکاری های شانخای، این سازمان مقام غیر رسمی هشتگانه را خواهد گرفت. گفته می شود که ایران هم برای ورود با سازمان همکاری های شانخای عریضه رسمی ارائه کرده است، اما رهبران کاتبات سازمان همکاری های شانخای گفتند که این موضوع فقط بعد از لغو تحریم های بین المللی علیه تهران مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان نشست استراتژی رشد سازمان همکاری های شانخای تصدیق کرده شد. همچنین سران کشورهای عضو زیر اعلامیه اوفا امضا گذاشتند.
نتیجه های همایشی رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانخای در اوفا.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دهم ایول در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر اوفا روسیه، رشید علیموف دیپلمات و سیاستمدار سابقه‌دار تاجیک و سفیر کنونی تاجیکستان در چین به مقام دبیر کلی سازمان همکاری شانگهای معرفی شد. رشید علیموف در این مقام نماینده روسیه دیمیتری میزنسف را که از ایون سال 2012 دبیر کلی این سازمان است عوض کرد. دفتر مرکزی رشید علیموف با عنوان دبیر کل این سازمان در پکین خواهد بود. همکاری ما میرزای سلیمپور در این باره چنین گزارش می‌دهد.
رشید علیموف که حالا 61 سال دارد، از عمره سیاستمداران سابقه‌دار است که استخوان خود را هنوز از آوان جوانی در آب و آتش سیاست آب و تاب داده است. علیموف رشید قطب‌الدینویچ 23 ایون سال 1953 در شهر دوشنبه به دنیا آمده، سال 1975 دانشگاه دولتی تاجیکستان و سال 1990 اکادمی علم های جمعیتی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی را ختم کرده است. علیموف از سال 1976 به کار کمسمول قنات جوانان حزب حاکم کمونیست گذشت. نقطه اوج کریر رشید علیموف رهبری مرکز مطبوعات جشنواره جهانی جوانان در شهر مسکو در سال 1985 بود. بعد این در سال 1986 رشید علیموف به مقام کاتب یکم کمسمول تاجیکستان رسید. سال 1988 با گذشتن از سن کمسمولی، رشید علیموف در سن همگی 33 کاتب یکم حزب کمونیست ناحیه فرونزه، حالا ابن سینا شهر دوشنبه، و در نخستین انتخابات الترناتیوی در سال 1990 از حوزه فرونزه وکیلی شورای عالی پارلمانی وقت تاجیکستان انتخاب شد. در اجلاس 16 شورای عالی در پایان سال 1992 در پی به قدرت رسیدن امام علی رحمان، رشید علیموف نخستین وزیر خارجه در حکومت او شد. در پایان سال 1994 رشید علیموف نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل تعیین گردید. بعد 10 سال کار در نیویورک با گذراندن ابتکارهای چون سال آب و 10 ساله آب، در سال 2005 سفیر تاجیکستان در پکین شد. آنهایی که رشید علیموف را میشناسند اعتراف میکنند که او در زمان شوروی کمسمول و کمونیست خیلی فعال بود، ولی حتی در میان نامنکلاتور آن زمان هم با یک کاردانی ویژه‌اش فرق میکرد. امید بابخانوف مؤسس مدیا هلدینگ آسیا پلیس میگوید:
بسیار آدم ایجادکار و اهل تشبث است رشید علیموف. در هر جا که کار کرده است همیشه با ابتکارهای غیر عادیش فرق میکرد. وقتی رهبری کمسمال تاجیکستان شد، تشبث منطقه صلح را به میان آورد که منطقه آزاد از جنگ و نزاع اعلان کردن پارالل 38 را به هدف داشت.
امید بابخانوف میگوید رشید علیموف در منصبهای دیگر نیز همیشه عزمی با جوش و خروشش به تشبث‌کاری را حفظ کرده است.
در کنار پکین در بهار سال 2006 با تشبث رشید آلیموف یک باغ زردالو ساختند. هر سال در موسم گل زردالو ساکنان و مهمانان پکین به تماشای این باغ تاجیکی می آیند و سفارت تاجیکستان در این باغ هر سال معرکه قرائت یگان شاعر یا ادیب را دایر می کند که با نام ابریکوسوی چتنیا معروف شده است.
نزدیکان رشید آلیوف میگویند که او همچنین به زبان روسی شعر و نثر هم می نویسد ولی تا حال در یگان جا چاپ نکرده است. اما منتقدان میگویند رشید آلیوف همیشه به رویش آب حرکت میکرد و یک سبب اساسی چنین مدت طولانی باقی ماندن او در عرصه سیاسی سرخوری تاجیکستان همین است. آنها به رویدادهای اشاره میکنند که بیرون از ترجمه حال رسمی رشید آلیموف مانده است. رشید آلیموف در روزهای حادثه‌های ماه فوریه سال 1990 از جمله آن رهبران فعال حزب کمونیست بود که علیه استعفای رهبران اولی جمهوری قوار محکموف، عزت‌الله حیایف و خویب نظر پلایف معرکه ساختند و جریان پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان را علیه بوری کریموف و نمایندگان دیگری اعتراضگران گرداندند. احمدشاه کاملزاده خبرنگار تاجیک گفت رشید آلیموف متاسفانه همیشه در جناح آنهایی بود که علیه هر نوع اصلاحات دموکراتی در تاجیکستان سخن و عمل میکردند.
تنها با ضرورت های زمان این گونه آدمان به سر قدرت و به سر منفعت ها میارنشون، ولی اینکه اگر بگیم که یک شخصیتی ارزنده یک شخصیتی بی‌نظیر است این خیلی نیست. یک گروه همه آدمایی است که همیشه با مقابل پیشرفت ها و مقابل تازه‌کاری هایی که در جامعه باوجود میمون با مقابل اینا قرار میگیرن. چرا اینا آدم هستن که تنها از منفعت های گروهی و محلی خود دفاع میکنن.
رشید آلیموف در زمان شوروی نیز یکی از نوزدهای احتمالی کلان آن زمان حاکم خوجند به مقام رهبری اولی تاجیکستان شمرده میشد. بعد سال 1992 به خصوص در مطبوعات روسیه آلیموف را حتی نامزد احتیاطی و یک نوع آلترناتیو مسکو در مقابل امام علی رحمان رقم میزدند. اما آلیموف بعد سال 1992 هیچگاه از داشتن کدام امبیسیای سیاسی درک نداده است و از صحبت با مطبوعات نیز همیشه پرهیز میکند. همین بدهان آب گرفتنش به عقیده ناظران امور همان صد طلایی است که عمر سیاسی دراز رشید آلیموف را تأمین می کند.
چهره نگاری از رشید آلیموف که دبیر کلی سازمان همکاری شانگهای معرفی شده است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. در حالی که مذاکرات درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد، جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت پیشرفت‌های واقعی برای به دست آوردن توافق فراگیر حاصل شده است، اما گفت او ما اینجا نآمده‌ایم که فقط مذاکرات کنیم. همکارم طاهری سفر در این باره صحبت داشت با فرین آسیمی خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی و از او درباره سبب‌های میل ایران برای پیوستن به سازمان همکاری شانگهای و تلاشش برای نزدیکی با کشورهای آسیای مرکزی پرسید.
از اونجایی که پیش بینی میشه که سفیر تاجیکستان در چین به عنوان دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای انتخاب بشه، به خاطر روابط خوب تاجیکستان با ایران این مسئله به نفع ایران خواهد بود. ایران امیدواره که با عضویت در پیمان شانگهای نفوذش رو در آسیای میانه افزایش بده و حتی بیشتر از دیگر کشورهای خاورمیانه در آسیای میانه نقش پیدا بکنه. با توجه به تنش و درگیری هایی که ایران و غرب سالها بر سر برنامه هسته‌ای ایران داشتن و هنوز هم مشغول مذاکره در این باره هستند و همچنین با توجه به تاریخچه تنشی که بین ایران و بعضی از کشورهای عرب منطقه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی وجود داره، میتونیم حدس بزنیم که نفوذ ایران در آسیای میانه موجب تقویت ایران و پیدا کردن دوستها و شریکهای جدید میشه براش.
فرین، آیا این امکان وجود دارد که در صورتی از بین بردن تحریمات اقتصادی ایران تجارت و همکاری های اقتصادی اش را با کشورهای آسیای مرکزی افزایش بدهد و مثلا در تاجیکستان برنامه های نو اجرا کند، با مثل نیروگاه نوی برقی بسازد؟
در صورت برداشته شدن تحریم ها و نفوذ ایران در بین کشورهای آسیای میانه، این کشور مورد استقبال قرار میگیره و کمک میکنه که وضعیت اقتصادی و مشکلات انرژی و همچنین حمل و نقل در کشورهای آسیای میانه هم بهبود پیدا بکنه. موقعیت محکم ایران در آسیای میانه باعث میشه که ایران از انزوا در بیاد و وجهه بین‌المللیش هم بهبود پیدا بکنه، بنابراین برای ایران هم خوب خواهد بود و همونطور که میدونیم ایران این وجهه رو در خاورمیانه نداره. طبیعتاً با برداشته شدن تحریم‌ها ایران میتونه روابط اقتصادی رو با کشورهای خاورمیانه تقویت بکنه و در زمینه اقتصادی کارشناسا بر این باور هستن که ایران و کشورهای آسیای میانه منافع مشترکی دارن و خب تاجیکستان نقش مهمی میتونه در بهبود روابط بین ایران و کشورهای دیگه آسیای میانه بازی بکنه.
از بس که ایران جمهوری اسلامی است، این نگرانی وجود دارد که بعد از لغو تحریمات داستان ایران بازتر می شود و این کشور سعی خواهد کرد اسلامی سیاسی را در آسیای مرکزی گسترش بدهد.
خب بعضی از تحلیلگران معتقدند که با افزایش نفوذ ایران در آسیای میانه اسلام سیاسی هم در این منطقه نفوذ پیدا میکنه. خب این مسئله نگرانی بعضی از کشورهای آسیای میانه رو هم برانگیخته. برای مثال این نگرانی وجود داره که ایران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو بهش پول داده، ولی خب تهران همیشه به طور مستقیم نقش داشتن در درگیری‌های مسلحانه در تاجیکستان رو تکذیب کرده.
مصاحبه بود با آفرین آسیمی، خبرنگار بخش فردای رادیوی آزادی. ادامه مجله خبری. در روستای قلچی و شهرک کراسنگورسک ولایت اقمولای قزاقستان کودکان از بیماری نامعلوم میخوابیدند و آنها را بیدار کردن غیر امکان بود. بعضی ها حتی تمام شبانه روز در چنین حالت میماندند. کارشناسان نمیتوانستند سبب های چنین حالت را معلوم کنند. گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در جریان بازدیدش از آستانه پایتخت قزاقستان از مقامات این کشور خواست که ساکنان این روستا را به جای دیگر کوچ دهند. اخیرا یک هیئت بین المللی کارشناسان از جمله از جمهوری چخ از منطقه بازدید کرد و سبب های این بیماری خواب را معین نمود. در مصاحبه از مس الیوسیزوف کارشناس قزاقستان پرسیدم راجع به سبب های این بیماری کارشناسان بین المللی به چه نتیجه رسیده اند.
چندین بار ویسه‌پریمیر وستوپای پو تلویزیو، якобы там значит угарный газ.
امروز بردیبک سپربایف معاون نخست وزیر قزاقستان ضمن سخنانش از تلویزیون اظهار داشت که سبب این بیماری گویا گازی کربن است. من نمیدونم با این اظهاراتش وای چی را در نظر دارد، زیرا گازی کربن از سوختن مایه های معمولی به وجود می آید. این اظهارات را من زیر شبهه می برم. همیشه در اینجا گازی ارگان وجود داشت. البته گازی ارگان به سلامتی تأثیری بد دارد، ولی در اینجا رادیاسیا یا تشعشع نیز موجود است. در این منطقه زمان کانهای اوران وجود داشت. بعد از فروپاشی شوروی همه آن را به صاحب گذاشتند. حتی پول نیافتند که همه پرتوهای اوران را گور کنند. در دوره‌های شوروی حتی می‌خواستند در قزاقستان گوری هسته‌ای بسازند و سراسر جهان پرتوهای اوران را به قزاقستان بیارند، ولی این کار دیوانگی بود. ما توانستیم این روند را باز داریم. حالا من نمی‌دونم چی کارها در این زمینه انجام می‌گیرد، چون که معلومات در این باره مخفی نگه داشته می‌شود، ولی اگر مسئله رادیاسیا باشد مسئله جدی است.
آیا حکومت برای کوچ دادن اهالی این مناطق برنامه‌ها دارد؟
короче в Калачах и там значит хотят переселить. Вроде бы какие-то деньги выделяются. Ну, видимо, так оно и будет, потому
سرانجام می‌خواهند اهالی قلچی را کوچ دهند و در واقع چنین هم می‌شود. برای آنکه این مسئله دردسر همیشگی است. در دوام سال‌های گذشته ده‌ها نفر ساکنان این روستاها به بیمارستان‌ها انتقال داده شدند. ساکنان شکایت می‌کنند که از بیماری و کم‌خونی رنج می‌برند. سرشان چرخ می‌زند، بسیار وقت خواب‌آلود هستند و جسمان ضعیف هستند. حرکت‌هایشان نامرتب است. چنین وضع مشکلی پیش می‌آورد. حکومت برای کوچ دادن اهالی از این منطقه ها 2.5 میلیون دلار جدا میکند، ولی این پولی چندان زیاد نیست. شاید این در مرحله اول باشد. اگر روند کوچ دادن آغاز شود و این مبلغ کافی نباشد، من فکر میکنم که باز پولی ایلاوگی جدا میکنند. این مسئله نه تنها مشکل زیست محیطی بلکه مشکل اجتماعی نیز هست.
آیا سازمان‌های بین‌المللی برای به جای دیگر بردن اهالی منطقه اظهار نظر نکردند؟ به حکومت پیشنهادهای خود را ندادند؟
آنها تا اندازه از این مسئله اظهار تشویش میکنند، ولی آن کاملا کار حکومت قزاقستان است. سازمان ها میتوانند به نقشه های حکومت برای هر چیز زودتر کوش دادن اهالی تاثیر رسانند. مسئله رادیاسیا در قزاقستان حساس است. این مشکلی ها در غرب قزاقستان نیز هست. در محل رادیاسیا درخت و میوه و سبزیجات میروید، ولی من پیشنهاد میکنم که آن را استعمال نکنند. در ترکیب آنها رادیاسیا هست.
مصاحبه ما را با ملس الیوسیزوف، کارشناس قزاق در آلماتا، راجع به سبب های خواب آلودگی در روستاهای قلچی و کراسنگورسکی ولایت اخمالای قزاقستان میشنیدید. شوهر پروینه عبدالله وزنی که 5 ایول خودش را با 3 طفل در شهر دوشنبه به نهر حصار پرتاف، میگوید پروینه را طلاق نداده بود و میخواست در آینده با وی زندگیش را ادامه دهد. 3 طفل بعد این تلاش خودکشی پروینه به هلاکت رسیدند، ولی خودی وی را زنده از آب بیرون کشیدند. همکاری ما زرنگیز نوروزشاه شوهر پروینه زین‌الدین بابابکوف را در نزد بینای دادگاه ناحیه یاوان پیدا کرد و با وی مصاحبه شد. از صحبت با وای زرنگیز چنین گزارش تهیه کرده است.
زین‌الدین بابابکوف، پدری 3 طفل که قربانی رشک مادر و جنجال خانوادگی شدند، روز 9 ایول در صحبت به رادیوی آزادی گفت که نه پروینه را طلاق داده بود و نه به او خیانت کرد. زین‌الدین در صحبت بدون میکروفون گفت با همسرش عاشق شده ازدواج کرده بود و اگر امکان دست دهد آماده است زندگی را با وی ادامه دهد. و گفت 10 ایول پروینه زادروز دارد و من هم حتما به دیدنش میروم و تبریکش میکنم. گفت این مرد که اکنون در زمینه تلاش خودکشی همسرش و از دست رفتن 3 کودک نابالغش مورد انتقاد شدید جامعه قرار گرفته است. صحبت ما با زین‌الدین بابابکوف در نزد بینای سود ناحیه یاوان فقط از همین چند جمله عبارت بود. بابابکوف که در این روزها بند یک بحث دادگاهی دیگر هم بوده است، حاضر نشد که در روبروی دوربین صحبت کند، اما گفت که مطلب های مطبوعاتی را خوانده است و نظر جامعه را درباره قضیه خودکشی همسرش و در رودخانه غرق شدن 3 فرزندش میداند. پروینه عبداللهیوا روز 5 ایول خود را با 3 کودکش به کانال حصار افکند. این قصد خودکشی با مرگ کودکانش امینه 5 ساله، مهینه 6 ساله و ضیاءالدین 7 ساله انجام یافت. پلیس از روی رفتار این مادر که جامعه را شدیداً تکان داده است با اتهام کشتار پرونده جنایی باز کرد. در دیات باغ، مکانی که پروینه و زین‌الدین 11 سال با هم زندگی داشتند، از پروینه به خوبی یاد میکنند. سفر محبوبک و خوشدامن پروینه میگوید مناسبت زن و شوهر تا همین یک ماه اخیر خوب بود. مشکل در این خانواده در حاله بروز کرد که آوازه مناسبت زین‌الدین با دختری عمه‌اش شکرانه به گوش پروینه رسید. پروینه هفته پیش از قصد خودکشی به خوشدامنش درد دل کرده است.
گفتنی که داره رفتم مجبور کرد بچه ما بردم رفتم و دختر گری داره قسم خورده ما تقایی میگم نیم که همه گفتم من نمی که جای ده آوازه کنی همه گفت گفتی شنیده گفتم این بسیت هاش یه باره بیزیف شده نمیدون میخواه.
سفر ما با بابک و میبید صبح که پروینه خود رو با کودکانش با او پرتفت یک صبح معمولی بود و پروینه کارهای خونه رو انجام داده و با بهانه جمع‌آوری سوزشواری با 3 فرزندش از خونه بیرون شد.
خیالی کردم که یه تا در دلم میگه که اقفای اما برا رفتم نمیدونم که وای در زمین در اومد در اگام حولی در اومد نیفتم شد.
اما والدان پروینه 32 ساله که در همسایه‌دهی شوهرش دهه بوستون زندگی میکنند، از بوران در خانواده دختری خود تنها بعد فاجعه آگاه شدند. جمعه گلناصر و مادر پروینه عبدالله و میگوید
دیگه ما بخبر بودیم تو خیلی نه سوزن این عاقبت با ما فهمیدیم که دختری عمش خونه شورده بوده. دختری من نفهمیده که دموده میره گرفته دموده میگه که من نگرفته میره این رقم من نفهمیدیم. انا برای همون دخبا یک گفته که همسایه میگه که هر شیه جوی دیده کنه با همون هر جنشتن چنست که کور زده شکسته هم مرزده برزن میدن.
اما میگوید خانم سفر و در هر صورت دخترش باید برای این گناهی خود جزا بیند. با این حال فرضیه های ناروشن در این قضیه زیاد است. برای مثال برخلاف نقل شاهدان روزی حادثه که گفتند جنجال زن و شوهر را با چشمان خود در باغ دیدند، زین‌الدین و نزدیکانش میگویند آنها آن روز تا شام پروینه را ندیدند و فقط در جستجویش بودند. خودی پروینه در نواری که طریق تلویزیون نمایش داده شد فقط همین را گفته است که نمیخواست فرزندانش به شکرانه مانند، بنابراین آنها را هم با خود به آب انداخت. اما هم در خانه شوهر و هم نزدیکان خود پروینه عبداللایوه مادری که سببگار مرگ سه فرزند خود شد میگویند با عنوان مادر و با کودکانش خیلی مهربان و نرم بود. به نقل نزدیکان خیلی کم اتفاق میافتاد که پروینه بر سر فرزندانش دست بردارد و چند وقت باز به امینه و مهینه و ضیاءالدین وعده میداده است که پول جمع کرده و آنها را دوشنبه به باغ تماشا میبرد. اجرای وعده تماشا هم به روز 5 ایول راست آمده است، تماشایی که بالاخره برای سه طفل بیگناه به بازگشت و برای دو خانواده با ماتم انجام یافت.
با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.